ممنون ممنون بسن. ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله. افهمي. البته البته. خدا حفظ کنه شما را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. برادران و خواهران تقوای الهی رو پیشه کنیم، از روزی بترسیم که اینقدر عذاب اون روز سخت است که زلزله‌ای که قبل از وقوع قیامت برپا می شود اینقدر سخت و دشوار است که همه زنانی که آبستن هستند کودکان خودی اطفال خودشون را سخت می کنند و کسانی که زنهایی که بچه شیرده هستند از شدت ترس و حراس بچه های خودشون رو فراموش می کنند و مردم واله و حیران و سرگردان از این طرف به اون طرف آماده حساب و قیامت می شوند که روز بسیار سختی است. از اون روز بترسیم و ترس فقط هم کافی نیست، باید عملمون را به گونه‌ای بکنیم که در اون روز رستگار باشیم و در امان باشیم. در آستانه روز عید قدیر، یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی به فرمایش امام صادق علیه السلام هستیم. به همین جهت مناسب دیدم که بحث همیشگی رو امروز قطع کنیم و کمی درباره این حادثه مهم قدیر صحبت کنیم. حادثه قدیر و خطبه پیغمبر در اون روز که در 18 ذی‌الحجه انجام گرفت، در سفر حجت الوداع پیغمبر و آخر عمر اون حضرت بود. در اون حادثه بسیار مهم که که در مراجعت از سفر حج پیغمبر اون رو انجام دادن، وقتی که پیغمبر اکرم و حاجیان به سرزمین قدیر رسیدن که جایی بود که حاجی ها در اونجا متفرق می شدن، به شهرهای مختلف می رفتن، به اون مکان که رسیدن که نزدیک همین جحفه است که کسانی که به حج مشرف شدن، همون مسجد جحفه است، نزدیک مسجد جحفه است، در اون مراجعتی که می کردن، وقتی به این سرزمین رسیدن جبرئیل نازل شد و این آیه رو از جانب خداوند متعال نازل کرد به پیغمبر: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. جبرئیل نازل شد که ای رسول ما، اون چرا به تو فرمان دادیم انجام بده و اون چرا گفتیم به مرحله تحقق درآور، که اگر این کار را انجام ندهی رسالت خودت را انجام نداده ای و از کارشکنی های مردم نترس، که خدا تو را حفظ می کند و خدا مؤید تو است. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم در همون قدیر قم پیاده شدند، دستور دادن حاجیانی که جلوتر رفتن برگردن، اونهایی که هنوز نرسیدن با سرعت حرکت کنند و بیان. مجموع اونها جمع شدن در یک مکانی که همون مکان قدیر قم نامیده میشه. در اونجا پیغمبر با اینکه هوا بسیار گرم بود، با حاجیان سختشون بود که در اونجا توقف کنند، با این وضعیت پیغمبر دستور دادن منبری یا مکان مرتفعی فراهم کردن و تشریف بردن بر اون فراز منبر و یه خطبه‌ای خوندن که این خطبه از خطبه‌های بسیار مهمه و در واقع در اون روز پیغمبر اکرم دین را به اتمام رسوندن، دین را کامل کردن. روزی بود که دشمنان مایوس شدن از اینکه در محو اسلام بکوشند، در اون هوای گرم خطبه مفصلی خوندن که این خطبه در کتب تاریخ ضبط شده، در کتب حدیث ضبط شده و یکی از احادیث قطعی و سرور و متواتر ماست که بیش از 100 نفر از صحابه پیغمبر این حدیث را نقل کردند با عبارتهای گوناگون مختلف، که بعضی کوتاه، بعضی خیلی مفصله، بعضی بخشی از اون را ذکر کردن، بعضی بیشتر را ذکر کردن. یه خطبه مفصلی هست که همه نقل کردن و چیز بسیار مهمیه و متاسفانه با این که این حدیث از احادیث متواتر و قطعی است، اون جوری که باید جامعه اسلامی از این حدیث استفاده کند استفاده نکرده. اگر استفاده کرده بودن مسلمان ها مشکلاتشون قطعا کمتر از حالا بود. در اثر اشتباهی کردن به هر حال مورد استفاده قرار نگرفت، یا قفلت کردن یا تغافل کردن از این که مورد استفاده قرار بدهن این رو. ولی به هر حال ضربه‌ای در اثر این قفلت به پیشرفت اسلام وارد شد که الان هم مشاهده می کنیم اختلافات و دویت ها رو اینا رو. این حدیث چون با عبارت های مختلف نقل شده، من یکی از اونها رو نقل می کنم، از روی عبارت می خونم و به مقداری که فرصت باشد در این رابطه صحبت کوتاهی عرض می کنم. این حدیث را من از کتاب مستدرک حاکم نیشابوری که از علمای بزرگ اهل سنت نقل می کنم. عبارت های دیگران مختلف وزین. حدیث را حاکم نقل می کند زید بن ارقم رضی الله عنه، راوی زید بن ارقمه که حضور داشته و این حدیث را نقل کرده. قال لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حجة الوداع و نزل قدیر خم. در این حدیث دارد که وقتی که رسول خدا از حجة الوداع برمیگشت و رسید در اون سرزمین قدیر خم، امر به دوحات تقوممنا، چند درخت اونجا بود که سایبان بود، آبادی چیزی نبود، یه چند تا درختی بود که سایبانی بود. حضرت دستور دادن زیر اون درخت ها رو خاک و خاشاک و تیغ و این چیزا رو تمیز کنند و پاکش کنند که بتوانند تا یه مقداری رو که هستن اونجا بتونن رو زمین بنشینن. امر به دوحاتن فقومم نه، دستور داد اون خاک و خاشاک زیر اون درخت ها رو پاک کردند و تمیز کردند. فقال گوه فرمود که کنی دویی تو فعجب تو، گویا مرا دعوت کردند و من اجابت کردم. این دعوت دعوت الهیست و در اینجا گویا پیغمبر اکرم از مرگ خودش خبر میدهد. البته در سال آخر عمر پیغمبر در موارد مختلف از مرگ خودش خبر میدهد، یکی از اونا همینه کنی دعیت و فعجب تو، گویا من رو خوندن و منم قبول کردم، اجابت کردم، میرم برم به. بعد فرمودن اینی قد ترکت و فیکم و استقلین، من دو چیز بسیار سنگین وزین گرانقدر را در بین شما امانت میگذارم. اینی قد ترکت و فیکم و استقلین، دو چیز بسیار گرانبها و مهم، احدهما اکبر من الاخر، یکی از اون دو از دیگری بالاتر و مهمتره. کتاب الله و اطرتی، اون دو چیز، یکی کتاب خداست که قرآنه و دیگری اطرت همه. اطرت یعنی اهل بیت، خیشان پیامبر. کتاب که معلوم همون قرآنه، اطرت هم پیغمبر اینجا فرموده برای مردم هم روشن بود، اما در موارد مختلف پیغمبر اطرت را، اهل بیت را قبلا معرفی کرده بود، آیه تطهیر نازل شده بود درباره اونها، احادیث فراوانی که هستن کتب اطرت را معرفی کرده بود که کیا هستن. در اینجا فرمود من دو چیز را در شما میگذارم که یکیش کتاب خدا و دیگری اطرت منه. در بعض از نقل ها هست که ما انتمسکتون به ما لن تزلو بعدی ابدا، این دو به گونه ای هستن که اگر شما تمسک به اینها کردید و اینها را گرفتید و پیروی کردید، هرگز گمراه نمیشید. فنظرو کیف تخلفونی فیه ما. بعد فرمودن که شما مراقب باشید، مواظب باشید، دقت بکنید که بعد از من با این دوتا چگونه رفتار میکنید، با ادراک چگونه رفتار میکنید و با قرآن چگونه رفتار میکنید. فانهما لم یفترقا حتی یلدا علی الحوض. این دوتا قرآن و اطرت از هم جدا نخواهند شد تا قیامت. یک کسی نمیتونه بگه که من کتاب خدا رو قبول دارم و برام کافیه اما کاری به اطرت و اهل بیت ندارم. یک کسانی هم نمیتونن بگن که ما اطرت و اهل بیت رو داریم اما کاری با قرآن نداریم. نه، این دو از هم جدا نمیشوند. ثم قال، بعد از اون پیغمبر فرمودند که ان الله عز و جل مولای و انا مولا کل مؤمنین. بعد فرمودند که خداوند متعال مولای منه، صاحب اختیار منه و من هم صاحب اختیار همه مؤمنین هستم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ثم اخذ بيد علی رضی الله عنه. بعد از اون دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود من کنت مولا فهذا علی فهذا ولیه. فرمودن هر کسی که من مولای او هستم این ولی او خواهد بود. اللهم وال من والا و عاد من عادا. خدای هر که با علی دوستی کند تو هم ولی او باش و یار او باش، و هر کسی که دشمنی کند تو هم با او دشمنی بکن. این متن این حدیثه. چنان که ملاحظه می فرمایید در این حدیث دو مطلب مهم گفته شده و اشاره شده. یکی مسئله امامت که ذیل این حدیثه و یه مسئله دیگر که در صدر این حدیثه. من مسئله امامت را اینجا مطرح نمی کنم. یه مسئله ایست که خوب هم نمی دونیم و الانم جای صحبتش نیست چون نیاز به بحث های طولانی داره. من در اون بخش اول این حدیث مقدار کوتاهی صحبت میکنم. بخش اول این بود که پیغمبر فرمودن من این دو را در بین شما امانت میگذارم و مواظب باشید در اینا چه کار میکنید، اینا هم جدا نمیشن. در اونجا قرآن و اطلاعات به عنوان دو مرجع معتبر علمی دینی به مردم معرفی شده که این دو پیغمبر فرموده اگر شما میخواید گمراه نشید بعد از من، اگر میخواید مشکلاتی براتون پیدا نشه، اگر میخواید در پیشرفت و ترقی اسلام ادامه بدید و موفق بشید، اگر بخواید این کارو بکنید دست بزنید. احکام دین را، عقایدتون و اخلاقتون و احکام فقهی رو، همه احکام را از این دو بگیرید، از قرآن بگیرید و از اطرت. این که پیغمبر فرمودن من توصیه میکنم و مواظب باشید چگونه رفتار میکنید، معناش این نیست که پیغمبر بخواد بگه قرآن را، نگهداری قرآن و احترام به قرآن فقط به اینه که قرآن را چاپ کنید، خوب چاپ کنید، خوب بخونید، قرائت بکنید، از این کشور به اون کشور، از اون کشور به اون کشور حفظ کنید، و قرآن رو کنید، این احترام به قرآن فقط به این مقدار کافی نیست، بلکه احترام به قرآن اینه که به قرآن عمل کنیم، به احکام قرآن عمل کنیم. قرآن یک کتاب عمله، نه یک کتاب تشریفاتی و کسی که بخوایم اینجوری باش رفتار کنیم. کتاب عمله. اگر قرآن را فرموده در اختیار شما قرار دادن، برای که عمل بکنید. و همچنین اگر توصیه کرده راجع به محبت اهل بیت، احترام به اهل بیت به اطلاق، و در اینجا به عنوان معرفی کرده، به عنوان یکی از ثقلین معرفی کرده، معناش این نیست که فقط مسلمان ها احترام کنن از اولاد پیغمبر، از اطلاق، یا به قول خودشون بگن که محبت اهل بیت رو داریم. ما الان خوشبختانه در بین اهل سنت کثیری از اهل سنت اظهار محبت و علاقه می کنن به اهل بیت، شدیداً هم اظهار علاقه می کنن. خود ما هم شیعه ها خب اظهار علاقه شدید می کنیم به اهل بیت، اما این اظهار علاقه تنها زبانی یا قلبی ظاهری این کافی نیست. اگر می خواهیم واقعاً ما احترام به اهل بیت بکنیم و به دستور پیغمبر عمل کنیم، این اطرت علمن و عملن مقتدای ما باید باشن، باید سیره اونها رو هم بخونیم هم عمل کنیم، اقوال اونها رو در قسمتهای مختلف عمل کنیم. کافی نیست که فقط ما بگیم شیعه هستیم، اما نه، آثار شیعه فقط این است که در ایام وفیات اونا یه مجلسی برپا کنیم، مجلس عزا، در ایامی که ولادت اونا جشن سروری برپا کنیم. این تنها کافی نیست، البته خوب، ولی تنها این کافی نیست. مهم عمل کردن به اونهاست و پیروی کردن از اونهاست. پیغمبر از ما یه همچه مطلبی رو خواسته. در اینجا مخاطب پیغمبر کل مسلمان ها هستن، فقط شیعه هم نیستن، همه، هر مسلمانی، هر مذهبی که دارد وظیفه دارد که در مسائل دینی و اخذ مسائل دینی مراجعه کند به اقوال اهل بیت و سیره اهل بیت، وظیفه دارد به اینها مراجعه کند. حالا میخواد سنی باشد، میخواد شیعه باشد، میخواد هش امامی باشد، میخواد هرچه باشد، همه وظیفه دارند که در اخذ علوم و معارف دین و احکام دین مراجعه کنند به اهل بیت. این یه وظیفه همگانی است و کاش اقلا این جور میشد. خب ما با برادران اهل سنت حرفی نداریم، حالا در مسئله امامت هم الان اینجا من بحث نمی کنم، ولی به هر حال در اخذ علوم، مگر پیغمبر نگفته علوم دین را از اینا یاد بگیرید؟ وظیفه همه است که یاد بگیرن، به هر مذهبی میخواهد هر چیزی باشد دیگه. متاسفانه همینطور که عرض کردم، این حادثه مهم تاریخی اون گونه که باید و شاید مورد عنایت مسلمان ها، چه سنی چه شیعه و چه سایر فرق، قرار نگرفته. بلا اگر عمل می کردیم به اینها، بسیاری از مشکلاتمون حل می شد. پروردگارا ما را در پیروی از اهل بیت و قرآن موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.